چون در واقع اونها میتونن اشراف داشته باشن نسبت به فعالیت های ما و فعالیت های ما رو کنترل کنن و بدونن که هر لحظه ما داریم چیکار میکنیم و این خیلی حیاتی تر نسبت به اینکه حالا مثلا ما قنیسازی 20% انجام بدیم یا بالاتر. این مسئله برای اونها حیاتی تره و خب در جاهای دیگر این مسئله رو عنوان کردن کارشناسای در واقع اندیشکده‌های غربی که مهمترین بخش در واقع تعهدات ایران در برجام این قسمت تعهدات مربوط به نظارت آژانس هستش که سر جای خودش هنوز باقی است.
آقای ناصری، در این بیانیه اخیر دولت گام پنجم آمده که در صورت رفع تحریم‌ها و منتفی شدن ایران از منافع برجام، جمهوری اسلامی آماده بازگشت به تعهدات برجامی خودش هست، همطور که شما هم در صحبتاتون به این موضوع اشاره داشتید. اما منتفی شدن ایران از منافع برجام در شرایط حاضر و فعلی چی میتونه باشه؟
بسو عرض کنم که ما الان در شرایط اعلام جنگ از سوی آمریکا قرار داریم.
بله.
و خب بنابراین این مسئله هر چیزی رو میتونه تحت شعاع قرار بده، هر مسئله‌ای که حالا ما داشته باشیم با ایالات متحده آمریکا. خب در این شرایط صدور همچین بیانیه‌ای میتونه از سوی طرف مقابل به عنوان یک ضعف تلقی بشه. حالا ممکنه که دولت در واقع این امیدواری رو داشته باشه که آمریکا در یک شرایط فشاری قرار بگیره و مجبور بشه که برگرده به برجام، اما در صورتی که طرف مقابل این برداشت رو نمی‌کنه. مثلا به عنوان یک شاهدی بر ادعای خودم به صحبت‌های مشاور آقای ترامپ اشاره می‌کنم، خانم کلین کانوی که در جمع خبرنگاران گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این اطمینان رو داره که هنوز میتونه توافق هسته‌ای جدید با تهران رو از طریق مذاکرات داشته باشه. خب این در واقع یک حالتی هستش با آمریکا که ما در موضع ضعف هنوز قرار داریم، ما میترسیم که تعهدات خودمون رو در برجام به طور کامل کنار قرار بدیم و این وضع نه تنها باعث میشه که ایران از منافع برجام منتفع نشه، بلکه فشار بیشتری هم وارد بشه.
آجام اینا سری سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان در گروه موسوم به ایسه در یک بیانیه مشترک با طرح ادعای واهی انجام اقدامات خشونت آمیز توسط ایران خواستار پرهیز از اون شدند و دولت آمریکا رو به خویشتنداری و همچنین دولت ایران رو به برگشتن به مفاد گنجانده شده در توافق هسته‌ای سال 2015 فرا خوندند. این سه کشور همینطور اعلام کردند که ما آماده ادامه مذاکرات با همه طرف ها به منظور مشارکت در کاستن از تنش‌ها در منطقه و البته برقراری مجدد ثبات هستیم. به نظر حضرت عالی آیا این اقدام از سوی اونها صورت میگیره نهایتا یا مثل گذشته منفعل عمل خواهند کرد و به همین بیانیه ختم خواهد شد؟
اینکه اونها در آینده چه واکنشی نشان خواهد داد بستگی به واکنش امروز ما خواهد داشت.
بله.
اگر ما امروز از موضع ضعف برخورد کنیم و نیایم در واقع تعهدات خودمون رو بیشتر از این کاهش ندهیم، مخصوصا بخش اصلی تعهداتمون که مربوط به نظارت‌های آژانسه و خب خیلی فراتر از MPT هستش، پروتکل‌های MPT هستش، اگر این کارها رو انجام ندهیم این به معنای ضعف ما هستش و خب طرف مقابل هم وقتی در دستگاه محاسبات خودش به این نتیجه برسه که ما در موضع ضعف قرار داریم، قطعا اقدامی انجام نمیده که ما بتونیم از شرایط در واقع آینده بتونیم بهره ببریم. و حتی در واقع یک گام جلو خواهد آمد که الان هم جلو آمدن و فرانسه در واقع اعلام کردی که ما کلید زدن مکانیزم در واقع ماشرو در قدنامه 231 در دستور کار داریم و این قدم هم جلو آمده.
بسیار خوب، تشکر میکنم از حضور تلفنی شما در این برنامه. خداحافظتون باشه.
خواهش میکنم. بنده هم خداحافظتون کنم.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردیم با آقای محمدعلی ناصری، کارشناس مسائل تحریم. این روزها سراسر کشورمون عزادار و داغدار از دست دادن سردار شهیدمون هسته. همدان هم حال و هوای دیگری داره. میخوایم الان گفتگو کنیم با همکار گزارشگرمون آقای بهروز سرگزی، ببینیم که حال و هوای مردم همدان چگونه. سلام، روز بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزارم همکاران عزیز و ارجمندم. بنده بهترین سلام ها و بهترین درود ها رو تقدیم شما و همه دوستان عزیز شنوندمون میکنم و تبریک و تسلیت میگم شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو. اما امروز همدان به احترام سردار تمام قد ایستاد و مردم تجمع عظیمی در سوگ سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی داشتند. خب مردم ولایت مدار همدان هم به پاس قدردانی و تجدید بیعت با سردار سرافراز اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی امروز شنبه 17 دی ماه در میدان مرکزی شهر همدان، میدان حضرت امام رحمت الله علیه، گرد هم اومدن تا با سردادن فریادهای هیهات من نزله و مرگ بر آمریکا با شهیدان، به ویژه گلگون کفنان جبهه ایستادگی و مقاومت، تجدید بیعت بکنن. خب این تجمع با حضور اقشار مختلف مردم دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان و با سخنرانی حضرت آیت الله شعبانی نماینده محترم ولی فقیه در استان همدان برگزار شد. خب مردم دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان برای حضور اعتراض آمیز به اقدامات تروریستی امروز دست در دست هم با سردادن بانگ خروش صدای خودشون رو به گوش جهانیان رسوندند. علاوه بر شهر همدان، دیگر شهرها و شهرستانها و همچنین حتی روستاهای استان همدان هم به احترام سردار رشید سپاه اسلام، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، برنامه های مختلفی رو در سطح استان و در سطح حتی روستاهای مختلف استان دارن که اگر اجازه بدید من به بخشی از اونها میخوام اشاره بکنم. از جمله میدان مرکزی نهاوند به نام شهید سلیمانی مزین شد، ملایر یک پارچه در سوگ ققنوس جبهه هاست. همچنین دیگر شهرهای استان از جمله شهر رزن، قروه درگزین و دیگر شهرها هم حتی علاوه بر این که مراسم مختلفی رو برگزار کردن، به کمپین نامگذاری معابر به نام سپهبد سلیمانی پرداختن. نشون میدن با این حرکات خودشون که هیچگاه میدان رو خالی نخواهند کرد. اگر سردار سلیمانی با بذر شهادت خودش امروز هزاران سردار سلیمانی دیگر رو در دل میهن اسلامی پرورش داده، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی مطمئن باشند که این هزاران سردار سلیمانی به خونخواهی حاج قاسم سلیمانی به پا خواهند خواست. سپاسگزارم همکاران عزیز و ارجمندم از شما که این وقت و فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. حالا انشالله اگر فرصتی بود در ارتباطهای بعدی هم از شور و از حال و هوای دیار دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان برای شما خوبان خواهم گفت.
سپاسگزارم از شما، خود نگهدارتون باشه. گزارشی بود از همکار گزارشگرمون آقای بهروز سرگزی از همدان. ناصر فلاح از مهرآباد ابرکو پیامک ارسال کردن و گفتن که سردار سلیمانی همه وجودش غیرت بود، مردانگی بود و اگر به چشمانش خوب نگاه میکردی میتونستی شرافت و مردانگی رو در چشمانش ببینی که راه رو از بیراه جدا میکرد. من هم امروز سلیمانیم. صفر 918 4 شماره آخر 1964 نوشتن که سلام و درود بر روح پاک و آسمانی توی سردار ای مجاهد. سلام ما رو به همه شهدا برسون. امروز من هم یک سلیمانیم. وارثان دنیا مستضعفین هستند و سردار دلها سردار مستضعفین بود. من هم امروز سلیمانیم، جعفری نبی. ۱۹۱۸ چهار شماره آخر 6898. گفتن که شهادت شهید سلیمانی معنای واقعی اسلام رو، همدلی امت اسلامی رو که به برخی که نمیفهمیدند ثابت کرد. این روزها و حال هوای همه ما رو ببینید، شما اشتباه میکردید. من هم امروز سلیمانیم. ۱۹۳۶ چهار شماره آخر 3927 تسلیت گفتند. شهادت سردار سلیمانی رو به همه ملت غیور ایران و گفتن که انتقام سخت میتونه کمی از دردهای ما کم کنه و التیامی باشه بر زخمی که بر دل ما نشسته و ما منتظر اذن آقا هستیم. من هم امروز سلیمانیم. سپاسگزارم از پیامک هایی که ارسال کردید به سامانه پیامک 30,037. تلفن 22-65-25-25 هم در اختیار شماست. امیدوارم مثل همیشه تلفن رو در اولویت قرار بدید و اجازه بدید که ما شنونده صدای گرم شما هم باشیم. اما صفر کردن نرخ سود بازرگانی کالاهای نمایشگاهی، تسهیل حضور شرکت‌های خارجی در مراودات تجاری. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران گفت نمایشگاه‌ها به عنوان مهمترین و کارآمدترین ابزارهای بازاریابی از اهمیت خارق‌العاده‌ای برخوردار هستند. ایشون همچنین گفتند که رشد درآمد ریالی نمایشگاه‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته در رونق تولید و صادرات نقش موثری داشته. پیرامون همین موضوع الان گفتگو خواهیم کرد با آقای بهمن حسین‌زاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران. آقای حسین‌زاده سلام، روز شما هم بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همکارانتون، همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. عرض ادب و احترام دارم و تسلیت میگم به تمام شنوندگان ملت عزیزمون شهادت سردار قاسم سلیمانی.
درود بر شما. آقای حسین‌زاده، در مورد صفر کردن سود بازرگانی کالاهای نمایشگاهی توضیح میفرمایید که چگونه است؟
با توجه به اینکه بالاخره نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران یک ویترین اقتصادی در کشور ما هست و خیلی از رقبای خارجی ما نبض اقتصادی رو در واقع در اینجا بررسی میکنن، ما باید یک کاری بکنیم که بیشترین در واقع درآمدها و بیشترین ارتباطات با شرکت های خارجی رو به نوعی داشته باشیم که در حوزه ورود تکنولوژی و این مسائل، نه اینکه ورود صرفاً کالای باشه. خب وزارت صنعت معدن و تجارت از سال پیش تعرفه‌های گمرکی، تعرفه‌های خیلی از کالاهایی که در داخل میشه تولید کرد افزایش داده یا حتی ورود بعضی از کالاها رو ممنوع کرده که در این موضوع در راستای حمایت از تولید داخلی. خب از طرفی ما در نمایشگاه بین‌المللی تهران بعد از تحریم‌های ظالمانه که علیه ما شده با مواجه بودیم با یک سری از تحریم ها و شرکت های خارجی نمی داشتن بیاریم. ما برای اینکه یک سری تسهیلاتی بشه، خودتون هم اشاره فرمودید در ابتدای فرمایشتون، برای برای اینکه بتونیم ترغیب کنیم شرکت های خارجی رو به حضور در نمایشگاه های داخل ایران، ابتدا اومدیم یک گمرک رو در نمایشگاه افتتاح کردیم و در واقع رفت دادیم به سامانه گمرکی. و تشکر میکنم از همینجا از مسئولین گمرک استان تهران و کشور که در این مورد ما کمک کردن. بعد ببینید اصلا در دنیا هم اینجوری نمایشگاه بزرگ، خب بزرگتر نمایشگاه در جمهوری اسلامی ایران هم همین نمایشگاه که ما در تهران هست به همسایگی شما، اینا در داخلشون گمرک اینا رو میذارن نمایشگاه. ما هم این کارو کردیم که بتونیم مثلا یه خط تکنولوژی فرض کن در روز چاپ بسته‌بندی یا در مثلا تولیدات دیگه که وارد کشور برای نمایش وارد میکنن بتونن همینجا اینو ترخیص کنن، دیگه نرن مثلا یک استان دیگه یا مثلا یه منطقه دیگه در تهران کالای نمایشگاه ترخیص بشه بعد بیاد اینجا.
درسته،
ما این کار رو انجام دادیم که خارجه به راحتی بتونن خطوط تکنولوژیشون بیارن. مرحله بعدیمون من یه نامه زدم به کمیسیون اقتصادی دولت که اونجا این مبحث بحث بشه و چندین بار در کمیته‌های کارشناسی رفتیم دفاع کردیم و توضیح کردیم که سود بازرگانی کالاهای و حالا تجهیزات نمایشگاهی که از خارج کشور وارد میشه و در داخل کشور در واقع تولید نداره اینا رو بتونیم صفر کنیم، چرا که الان ما به بعضی از تجهیزات و خطوط تکنولوژی نیاز داریم، خطوط تولید یا بعضی از قطعات که بیان داخل کشور ما بعد در واقع بتونن از تحریم رد بشن. بعد کالای نمایشگاهی طرف شرکت خارجی میاره، هم بعد جوانان و استارتاپ های ما میتونن ازش الگو بگیرن و همین سود بازرگانی اگه رایگان باشه در واقع تخفیف داده بشه، طرف خارجی به واسطه این تکنولوژی و خطوط تولید رو میتونه بیاره اینجا. بعد به این خاطر ما درخواست کردیم از کمیسیون اقتصادی دولت که خوشبختانه وزیر سمت و وزیر اقتصاد هم حمایت کردن در مورد از پیشنهاد من و ما اومدیم سود بازرگانی در واقع ماشینالات و تجهیزات مثلا تولید کننده یا اونا که در داخل کشور به نوعی تولید نداره و به منظور انتقال تکنولوژی از خارج از کشور به ایران، اینا رو سود بازرگانیشو درخواست کردیم صفر بشه و خوشبختانه صفر شد و در 17/9/98 توسط معاون اول محترم رئیس جمهور این بعد از مصوبه تصویب در هیئت وزیران که انجام شد به ما ابلاغ شد.
آقای وزیرزاده، همین که این فرمایید نمونه تولید داخلی نداشته باشه خودش یک موضوع بسیار مهمی هست، چون قبلا هم از این حس آسیب دیدیم، فکر میکردیم حالا مسئولاتمون بازارهای داخلی رو نمیتونه تضمین بکنه، این که اصلا تولید داخل نداریم، بعد مبادرات به انجام واردات کردیم، کارهای از این دست یا بسای حمایتی به وارد کننده ها دادیم به جای که به تولید کشورمون بپردازیم. چه سازوکاری اندیشیده شده که از این پس دوباره دچار ما اشکالات و اشتباهات گذشته نباشیم و نشیم؟
ما اصلا خود عرض کردم اولی خود وزارت صنعت معدن و تجارت خیلی از تعرفه ها رو برده بالا و خیلی از ورود کالاها رو ممنوع کرده، از کالاهایی که در داخل کشور میشه تولید کرد ما اینا رو اصلا دیگه نمیذاریم.
یه افزایش تعرفه واردات یکی از اون سازوکارهایی است که در این زمینه اندیشیده شده
و حتی بعضی جاها ممنوعیت ورود کالاها رو داشتیم. به این خاطر ما اگه مسببه رو ببینید ما بیشتر مد نظرمون انتقال خطوط تکنولوژی هست که در داخل کشور ساخته نمیشه و حتی بعضی موارد ما الان بعضی تجهیزات خاص دارن کسی نمیشه تعمیر بشه مجبوریم اینا رو از کشور خارج وارد کنیم یا اصلا تولیدش در داخل کشور فرض کنیم.
منظور تو از خارج وارد کنیم انتقال تکنولوژی از بیشتر از کدوم کشور هست؟ میخوام ببینم بیشتر مراوده با کدوم کشورها در این زمینه داریم.
ما بیشتر مدنظرم مثلا خط تولید فرض کنید مثلا یه سری پیس ها یه سری پین ها یه سری قطعاته ما حتی اون قطعات رو منظورم اینه که وارد نکنیم، خط تولیدش رو وارد کنیم.
و عرض بنده هم همینه، این که شما فرمایید که قرار هست وارد کنیم بیشتر مراودات با کدوم کشورها انجام خواهد شد؟
میگم دیگه ببینید ما اینجا یه عرض بکنم، ببینید سال قبل ما کلن 73 نمایشگاه برگزار کردیم، در واقع از تقریبا 13-14 ماه من اومدم اینجا مستقر شدم در این مدت بیش از 100 تا نمایشگاه اختصاص تخصصی و بین‌المللی برگزار کردیم و با توجه به تحریم‌های ظالمانه خب طبیعیه توی این وضعیت ما درآمدهای ارزی نمایشگاه کمتر شده. از همه کشورها ما در بستگی به نمایشگاه و اون گروه کالایی داره که از چه کشور چه شرکت کنه. ولی خب چیزی که برامون جالب بود در این مدت، ما با افزایش 25% متراژ ریالی، یعنی در واقع شرکت‌های ایرانی با تولید کننده با کیفیت خاص توی نمایشگاه بیشتر شدن، یعنی یه اعتماد به نفس جالبی پیدا کردن شرکت‌های ایرانی با کیفیت کالاهایی که ارائه میدن و اون سوداوری که دارن که میتونن در نمایشگاه شرکت کنن. از طرف ما با 35% رشد درآمدهای ارزی مواجه شدیم. در واقع مواجه شدیم که نه، این هم تلاش‌های همکاران من بوده و استقبال شرکت‌های ایرانی. ما طبیعی در همه نمایشگاه، نمایشگاه محلیه برای عرضه توانمندی، چه شرکت‌های داخلی چه شرکت‌های خارجی، و همچنین محلی برای رقابت بین کالاها و عرضه کننده ها. در این بحث ما در بحث سود بازرگانی بیشتر مد نظرمون ترخیص کالاهای نمایشگاهی بدون سود بازرگانی بود. ببینید، تصور کنید من یه مثال عملی بزنم. مثلا یک سری خط تکنولوژی یا دستگاه‌های آزمایشگاهی هست در داخل ایران که به هیچ عنوان تولید نمیشه، به صورت به صورت نمایشگاهی یه شرکت خارجی میتونه وارد کشور ما بکنه، ما اونو چون سود بازرگانش هم صفر کنیم دیگه خیلی از اینا بر نمیگردونن اونو خوشبختانه. بیشتر مد نظرمون اینه. در لفافه عرض کردم، حالا خودتون
اینقدر در لفافه بود که من خلاصه متوجه نشدم که در حال حاضر این تکنولوژی که قرار هست وارد بکنیم در برخی از صنایع و کمک بکنه به تولید و صنعت کشورمون، از تکنولوژی کدوم کشورها بیشتر بهره مند خواهیم شد؟
آیا کشورهای چی بالاخره در اون حوزه هر اول و در دنیا میزنن؟
الان مشخص نیست دیگه فعلا.
اون خط تکنولوژی در داخل ما به هیچ عنوان ساخته نمیشه و اون توانمندی رو ندارن. در این حال میتونن باز برای ما یه دونه
مهندسی معکوس هم بشه در داخل. بسیار خب. آقای حسین‌زاده، حضور شرکت‌های خارجی رو در مراودات تجاری امسال چطور ارزیابی می‌کنید در حالی که دو ماه مونده به پایان سال؟
ما حقیقتاً عرض کردم، خب یک واقعیت یه تحریم‌های ظالمانه ما مسائل اقتصادی رو فلج کنه، ولی در واقع ما اون برنامه ریزی هایی که ما داریم انجام میدیم و شرکت‌های خارج، ببین بازار ایران یه بازار 80 میلیونی بسیار جالب و جذابی که نمیتونن از دست بدن بازار ما رو، شرکت‌های خارج یا کشورهای خارجی. طبیعت این کار اقتصاد همینه و بخش خصوصی ما صادرات خوبی داره. ما همین الان نمایشگاه‌های مختلفی برگزار می‌کنیم. شما تصور کن در نمایشگاه مثلا متافو بیش از 80 شرکت خارجی حضور داشتن، اینجا مربوط به متالورژی و صنایع مادر فلزینا بود در واقع. و اون تمهیداتی هم که ما قائل شدیم که شرکت های یکیش همین در صفر کردن سود بازرگانی، ایجاد گمرک و یک سری تکنیک های بازاریابی رو داریم به کار میبریم که شرکت های خارجی بتونن اینجا بیان و رقابت کنن، شرکت های داخلی ما در ارتقاء کیفیتشون مناسب باشه، و همچنین هیئت های تجاری خارجی رو میاریم بر نمایشگاه که در واقع بتونن صادرات و جلسات بی تو بی مؤثر هم اینجا داشته باشن. در این حال ما در نمایشگاه خارج از کشور هم شرکت میکنیم که گام بزرگی برای توسعه صادرات
است. تشکر میکنیم از شما. خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم. گفتگو کردیم با آقای بهمن حسین‌زاده، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران. سردار آمدیم این روزها ما با علمهای محرممان که در آرامش حسین حسین گفتنها و سینه زدنهای من را مدیون تلاش بیوقفه تو بودیم. امسال فاطمیه زودتر آمد سردار و ما مردم کنایه فهمه. پشت امام و مقتدای من را خالی نمی کنیم سردار، این را تو به ما آموختی. روزی با همین کفش های من تا قدس خواهیم رفت و همه با هم خواهیم خواند. سردار، نبودی ببینی قدس آزاد گشته، خون یارانت پرثمر گشته. همه جای ایرانمون این روزها سیاه پوشه و شیرازی ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. میخواییم سری بزنیم به شیراز و همکار گزارشگرمون احسان کیانی به ما خواهند گفت که الان حال و هوای شیراز و مردمش چگونه است. سلام بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و برنامه روی خط ایثار، در خانم شعبانی عزیز و همه دوستان عزیز شنوندهی که در جای جای ایران اسلامی شنوندهی برنامه ما هستن. احسان کیانی هستم از شهر شیراز، سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده خدمتتون عرض کنم که در شهر شیراز هم مثل دیگر نقاط ایران اسلامی حال هوای خاصی برقرار هست و خون شهدای مقاومت جان دیگری به انقلاب بخشیده و امروز در سطح شهرمون شیراز شاهد راهپیمایی و تجمع عظیم عزاداران شهدای مقاومت بودیم. در شهر شیراز از دو مسیر میدان شهدا و میدان شاهزاده قاسم به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاه چراغ علیه السلام راهپیمایی برگزار شد و الانی که با شما صحبت میکنم در حرم و بارگاه ملکوتی حضرت احمد بن موسی شاه چراغ علیه السلام و زیاری همه شما دوستان عزیز شنونده هستیم و در مراسم بزرگداشت شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در خدمت شما ایم. باید خدمتتون عرض کنم که امروز ایران اسلامی داغدار مرد بزرگ و فرمانده دوست داشتنیه که همچون یک انسان مؤمن ساده زندگی کرد و چون یک قهرمان تاثیرگذار تا همیشه در ذهن یک ملت باقی خواهد ماند. آرزوی موفقیت داریم برای همه شما دوستان عزیز شنونده و آرزو میکنیم که انشالله دشمنان این نظام هرچه سریعتر و هرچه زودتر به سزای اعمالشون و جنایتی که کردن برسن.
انشالله.
یا علی مدد و خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه. گزارشگر صدا و سیمای شیراز آقای احسان کیانی.
ایران ما رهبری شجاع و ملتی بیدار و هوشیار دارد. مکتب خمینی همچون سلیمانی سردار بسیار دارد. از اشک و آه داغداران قاسم برخاست طوفانی و الله قصد برکیدن تومار استکبار دارد. خانی هستم از همدان با تشکر.
سلام، من یک سردار سلیمانی هستم. اول گفتم انتقام از نفس خودمون بگیریم. این سردار سلیمانی الگویی برای ما شد، ما بتونیم تو کارامون موفق باشیم، کارامون فکر کنیم، خدایی کار کنیم. بعد انتقام اول از نفس خود، بعد از آمریکا میگیریم. با تشکر. نعمتی از اصفهان. خداحافظ.
در زمینه این که خداوند در همه دوران ها تعدادی از بندگانش رو به عنوان نعمت برای بقیه مردم قرار میده، در دوران ما هم وجود نازنین رهبر انقلاب یکی از این نعمت هاست و وجود نازنین جناب سردار سپهبد سلیمانی از این نعمت ها بود. وجود ایشان یک نعمتی بود، اما شهادت ایشان و قطرات خون ایشان نعمت دیگری خواهد بود که باعث آزادی تمامی کشورهای اسلامی خواهد شد. ما به برکت خون سردار